لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی‌سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی‌سازی استفاده نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی‌سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود ولی بعدن تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی‌سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن و بالاخره این که غنی‌سازی وقتی به صرف است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید وقت، تا اینکه کارخانه غنی‌سازی رو را بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنن. ولی اگر عربستان بخواد فقط 1 راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی‌سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی‌سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره و اینکه 2 سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد به اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.
آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر می‌کنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چند اندازه میتونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه؟
همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راکتورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
و آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی‌هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
و آخرین سوال آقای مصطفی، این توافقنامه در زمانی داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
ببینید که اینکه امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما اینکه حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الان این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه رو در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برند. مصر و ترکیه هم جز این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارند. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینم تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه، برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط میرفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده، و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزاین.